ساعت 18:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. رهبر انقلاب اسلامی: اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو طرف است. حضرت آیت الله خامنه ای: علاج بسیاری از مشکلات و مسئولیت بخشی به کشور فقط از راه قوی شدن و قوت مدیریتی، علمی، نظامی و انگیزه امکان پذیر است. راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا در سراسر کشور. راهپیمایان در تهران از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا راهپیمایی می‌کنند. و ثبت نام کارت رفاهی ازدواج به زودی. بانک مرکزی از پایان آبان ماه گزینه ثبت نام کارت رفاهی ازدواج در کنار وام نقدی ازدواج در سامانه فعال می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم در این بخش خبری. در استانه روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سال روز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقش پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند و بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران و همچنین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 گفتند تسخیر سفارت آمریکا به دست جوانان از دو زاویه تاریخی و هویتی قابل بررسی است. ایشان از زاویه تاریخی 13 آبان 58 و اقدام شجاعانه دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا را روز افتخار و پیروزی ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند. در تاریخ ایران هم روزهای پیروزی و هم روزهای ضعف و اضمحلال وجود دارد که هر دو باید در حافظه ملی محفوظ بماند. رهبر معظم انقلاب ثبت 13 آبان 58 و تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع یابی مردم از آن را ضروری برشمردند و در بیان جنبه هویتی این حادثه بزرگ گفتند تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد. ایشان در بیان سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران گفتند پس از مشروطه برای حدود 40 سال ایران یا درگیر هرج و مرج و آشفتگی بود یا با دستاندازی دولت‌های بیگانه و یا استبداد خشن و دیکتاتوری بیرحم رضاخان مواجه بود تا اینکه در حدود سال 1329 به لطف خدا دولت ملی مصدق در کشور روی کار آمد که در مقابل انگلیسی‌ها ایستاد و توانست نفت کشور را که تقریباً مفت در اختیار آنها بود ملی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توطئه های انگلیس و همراهان آن برای از کار انداختن دولت مصدق، ساده اندیشی و غفلت او در کمک خواستن از آمریکا برای رهایی از شر انگلیس را یادآور شدند و افزودند آمریکایی ها به مصدق لبخند زدند اما از پشت با همدستی انگلیسی ها کودتا به راه انداختند و با ساقط کردن دولت ملی شاه فراری را به ایران بازگرداندند. رهبر انقلاب نخستین مواجهه آمریکا با انقلاب اسلامی را مصوبه خصمانه مجلس سنای آمریکا خواندند و با اشاره به برانگیخته شدن خشم عمومی از راه دادن محمد رضا به آمریکا افزودند. ملت ایران احساس کرد که آمریکایی‌ها با ساکن کردن محمد رضا در آنجا در پی تکرار کودتای 28 مرداد و زمینه‌سازی برای بازگرداندن او به ایران هستند. بنابراین خشمگین به خیابان‌ها آمدند که بخشی از تظاهرات و حرکت مردمی با حضور دانشجویان منجر به تسخیر سفارت آمریکا شد. ایشان قصد اولیه دانشجویان را حضور دو سه روزه در سفارت و صرفاً انعکاس خشم مردم ایران به دنیا خواندند و خاطر نشان کردند، اما دانشجویان اسنادی در سفارت یافتند که نشان داد عمق قضیه فراتر از تصورات و سفارت آمریکا مرکز توطئه و نقشه‌کشی برای نابودی انقلاب است. رهبر انقلاب با اشاره به کار معمول سفارتخانه‌ها در دنیا، یعنی جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به کشورهای خود، گفتند مسئله سفارت آمریکا جمع‌آوری اطلاعات نبود، بلکه با تشکیل اتاق توطئه در پی سازماندهی بازماندگان رژیم قبل، برخی افراد ارتش و دیگران برای اقدام علیه انقلاب بود که دانشجویان با فهم این مسئله سفارت را در تصرف خود باقی نگه داشتند. ایشان تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. ایشان با اشاره به سؤال برخی افراد مبنی بر اینکه ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم، اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت، گفتند ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی کند که این را همه ی رؤسای جمهور آمریکا می خواستند، اما به زبان نمی آوردند. ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت الله خامنه ای توقع تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پرانگیزه را امری بی‌معنی خواندند و گفتند در خصوص آینده دور نمیتوان حد زد، اما در حال حاضر همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است. ایشان با تاکید بر اینکه کشور را باید قوی کرد افزودند دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خود، نیروهای مسلح در امور نظامی و جوانان در امر تحصیل و کار علمی کار را با قوت انجام دهند، چرا که اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت. بنابراین قوت نظامی، علمی، مدیریتی و انگیزه به خصوص قوت روحی جوانان لازم است. ادامه خبرها. راهپیمایی یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار در سراسر کشور برگزار می شود. این راهپیمایی در تهران 9 صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با اجرای برنامه‌های مختلف برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی به دانش آموزان و دانشجویان عزیز دعوت کرد با حضور شکوهمند، وحدت بخش و دشمن شکن خود در این مراسم حمایت قاطع خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان آزادسازی فلسطین و جبهه مقاومت و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر به ویژه شهدای اخیر مقاومت و امنیت اعلام کنند. رئیس پلیس راهور تهران از اجرای محدودیت‌های ترافیکی مراسم 13 آبان خبر داد. سردار موسوی پور.
خیابان طالقانی، حد فاصل خیابان شهید قرنی تا خیابان شهید مفتح، هر دو مسیر ممنوعیت تردد و ممنوعیت توقف انجام خواهد شد. معدیت های روز سه شنبه رو از ساعت 7:30 آغاز خواهیم کرد. در معنی دوم از سمت غرب از خیابان وسال و از شرق هم تا خیابان مفتح این معدیت ها و معدیت ها انجام خواهد شد و همه معابر ضلع شمالی و ضلع جنوبی خیابان طارقانی عمود بر این محور معدیت تردد رو انجام خواهیم داد. در مرحله سوم از سمت شرق معدیت خیابان شریعتی و در ادامه خیابان سعدی جنوبی و از سمت غرب معدیت خیابان وسال این معمولیت تردد رو انجام خواهیم داد.
همزمان با فرارسیدن یوم الله 13 آبان، تازه ترین دیوان نگاره میدان انقلاب تهران با شعار آمریکا شیطان بزرگ است رونمایی شد. این اثر هنری با نگاهی عبرت آموز به سرنوشت رهبران سیاسی که به وعده های آمریکا دل بستند و در نهایت قربانی سیاست های سلطه جویانه آن شدند، نمایانگر واقعیت تاریخی و چهره حقیقی نظام استکباری آمریکا است. با دستور رئیس جمهور چند طرح در حوزه صنعت آب و برق به بهره برداری رسید. نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی، تصفیه خانه فاضلاب آب ربات کریم به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب در استان تهران، طرح انتقال آب از سد طالقان به تصفیه خانه های آب استان های البرز و تهران و افتتاح 172 مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید. رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از ماه جاری گفت اولویت مجلس تامین معیشت بر اساس برنامه هفتم است. آقای قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس که با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در مهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفت‌هایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویت هایی که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده را دنبال کنیم. دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان و ضابطان قضایی با ناهنجاری ها و بیقانونی های اجتماعی برخورد کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت
بعضی از افراد دارن برخلاف قانون حرکت می کنن، مرتکب جرم مشهود میشند. ضابطین وظیفه خاص دارند، دادستانها وظیفه دارند، آحاد مردم به عنوان امر معروف و نهی از منکر وظیفه دارند. قوه قضاییه به جد از شما حمایت میکنه. باز میخوام از دادستان محترم کل کشور جلسه بگذارند با فرمانده محترم فراجا و معاونینشون. قرار بوده که اقداماتی داشته باشند به من خبر بدن، دوباره پیگیری میکنیم که حتما کسانی که به خصوص با احیانا آگاهانه یا ناآگاهانه حتی با دشمن سر و سری دارن، با بیرون سر و سری دارن، به صورت تشکیلاتی یا با برنامه‌ریزی اقداماتی داشته و دارند، دستگاه اطلاعاتی ما وارد بشن، شناسایی بکنند. و از دادستان‌های محترم هم میخوام که اگر از فراجا و یا سازمان‌های اطلاعاتی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات در این خصوص نیازمند به کمک بودن، حتما دریغ نکنند و انشالله این ناهنجاری اجتماعی را بتونیم جلوگیری بکنیم و کنترل بکنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای کوچکسازی دولت اطمینان داد در این راستا هیچ کارمندی با اخراج یا کاهش حقوق مواجه نخواهد شد. خانم مهاجرانی در گفتگو با شبکه خبر افزایش بهره وری کارکنان را هدف این موضوع اعلام کرد و گفت بر این اساس نیروی انسانی باید با توجه به ویژگی‌های تخصصی، شخصیتی و تحصیلی در جای مناسب به مردم خدمت مناسب ارائه دهد. سخنگوی دولت با اشاره به طرح‌های بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی جدید تأکید کرد برای عبور از خشکسالی باز هم همکاری مردم در صرفه‌جویی ضروری است. خانم سخنگو همچنین برگزاری حراج الکترونیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در راستای مردمی‌سازی و ارتقای عدالت اقتصادی دانست و از فروش 5.6 میلیارد تومان کالا از این طریق خبر داد. جزئیات ثبت نام کارت رفاهی ازدواج اعلام شد. بانک مرکزی اعلام کرد هر زوجی که تمایل داشته باشد می تواند بدون قرار گرفتن در صف وام ازدواج نقدی، تسهیلات خود را در قالب کارت رفاهی جهیزیه دریافت کند. رقم و شرایط این کارت کاملا معادل وام نقدی ازدواج است و کارت به صورت قرض الحسنه صادر خواهد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از پایان آبان در کنار سامانه ثبت نام وام ازدواج نقدی، گزینه جدید کارت رفاهی ازدواج نیز فعال می شود. متقاضیانی که بخواهند از این کارت استفاده کنند می توانند با انصراف از وام نقدی و ثبت نام در بخش کارت رفاهی ازدواج مستقیما به شعب بانک معرفی شوند و بدون صف تسهیلات دریافت کنند. رئیس سازمان هواشناسی اعلام کرد میزان بارش ها از نیمه آذر به حد معمول خواهد رسید. خانم تاجبخش با تشریح تازه ترین وضعیت جوی کشور گفت در روزهای آینده بارندگی ها در نوار ساحلی دریای خزر ادامه دارد و دمای هوا در بیشتر مناطق کشور به صورت محسوس کاهش می‌یابد. رئیس سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای مهر تا کنون کشور کم بارش ترین پاییز 40 سال اخیر را تجربه کرده است، بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید کرد.
خبر ورزشی
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان محترم. در آستانه یوم الله 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای از جامعه ورزش کشور برای شرکت در این مراسم و حضور در مقابل لانه جاسوسی دعوت کرد. این مراسم همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها از ساعت 9 صبح از میدان فلسطین آغاز می‌شود. مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان سیزم از امروز در بابلسر آغاز شد. ایران، روسیه، کره شمالی، ازبکستان، ارمنستان، قزاقستان، سریلانکا و نیجریه کشورهای حاضر در این رقابت‌ها هستند. در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا از ساعت 19:30 تراکتور ایران در تبریز میزبان اشورته عراق است. همچنین در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا فردا از گروه سوم سپاهان ایران در نقش جهان از آخر ترکمنستان پذیرایی خواهد کرد و از گروه چهارم چهارشنبه از ساعت 21:45 الوحدات اردن میزبان استقلال ایران خواهد بود. مراسم قرعه‌کشی مرحله 16 نهایی فوتبال حذفی ایران جام به آزادسازی خرمشهر برگزار شد. بر این اساس در مهمترین بازی‌ها تراکتور تبریز با پرسپولیس تهران، استقلال تهران با گشت و کشت و صنعت خلخال، مس کرمان با سپاهان اصفهان، شمس‌آذر قزوین با نیروی زمینی تهران، مس رفسنجان با داماش گیلان، مس شهر بابک با فجر سپاسی شیراز، چادرملو اردکان با زباهن اصفهان، خیبر خرم‌آباد با کیا تهران، گلگوهر سیرجان با شناورسازی قشم، استقلال خوزستان با فولاد خوزستان، پیکان تهران با شهرداری نوشهر و آلومینیوم عراق با منوان بندرانزلی به مسافه هم خواهند رفت. هفته 8 لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز شد و تیان استقلال تهران با نتیجه 81-58 پایشپارت شاهرود را شکست داد و با 14 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. دیدار نفت و گاز زاگرس جنوبی با طبیعت، گلنور اصفهان با پاس کردستان، پالایش نفت آبادان با محگول البرز، کاله با پترونوین ماشر در جریان. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از فردا در ریاض عربستان آغاز می‌شود و در فوتسال شاگردان وحید شمسایی به مسافه مغرب می‌روند. در والیبال بانوان فردا تیم کشورمان با ترکیه روبرو می‌شود. چهارشنبه تیم مردان ایران به مسافه لیبی می‌رود. و رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه با کسب 10 مدال رنگارنگ و عنوان نایب قهرمانی برای کشورمان به پایان رسید. در این مسابقات تیم کشورمان با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز پس از تیم روسیه در جایگاه دوم قرار گرفت.
و هنگام اذان صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:04 خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
اول شو اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان.
اول شو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شما دانش آموزای عزیز درجه یک، شما که دارید برای آزمون سراسری آماده میشید، درود ویژه خدمت تک تک شما و البته والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید. اینجا اول شو از شبکه رادیوی جوان. جناب آقای کامیابی که در منصری حضور دارن، ایشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن، البته خودشون رتبه برتر کنکورن، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران. به نظرم خیلی گفتگوی خوبی خواهد شد و سوالهایی که شما طرح میکنید و پاسخهای خوبی که از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای کیا دربنسری، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مردی بزرگوار.
ممنونم.
همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
زنده باد، الهی که همینطور باشه. اما بریم سراغ سوالهایی که دوستانمون داشتن. آقای کیا دربنسری، دوستمون میگه که واقعا معدل و کنکور تعیین کننده آینده ما هستن یا فقط یه توهم بزرگی که بهش باور داریم؟
ببینید، بالاخره من همیشه گفتم ما هزار راه داریم برای موفقیت، بحثی هم نیست. من میتونم در زمینه هنری، ورزشی یا اصلا تو زمینه کسب و کار وارد بازار کار بشم و به موفقیت برسم، اصلا بله. بحثی نیست. اما کنکور مسیر موفقیتیه که یه سری فاکتورهای خاص داره. یعنی چی؟ من مثال میزنم، ما کدوم مسیر رو میشناسیم که 3 سال تلاش می‌کنی و زندگیت رو می‌سازی؟ یعنی 10م و 11م و 12م در 3 سال. من مثال میگم، شما برو تو ورزش، مثلا حسن یزدانی چند سال کشتی گرفت تا تونست مثلا اولین مدالش رو کسب کنه؟ یا تو هنر همینطور، شما یه بازیگر رو هم میبینی 10 سال 15 سال خاک صحنه رو خورده، ولی کنکور مسیریه که من 3 سال درست درس بخونم، تلاش بکنم، خروجیش میشه اون آینده‌ای که ساخته شده حالا با رشته خوب. یا به عنوان مثال فاکتورهای موفقیتش مشخصه. یعنی چی؟ مثلا در هر زمینه‌ای، من میام مثلا تو زمینه مثلا فوتبال، من همون کاری رو که مثلا علی دایی انجام داده رو انجام میدم، آیا واقعا علی دایی میشم؟ نه، همون تلاشا رو دارم ولی میبینم خروجی چیز دیگه ایه. اما کنکور یه مسیر مشخصه با فاکتورهای مشخص. یعنی این ساعت بیدار شو، این ساعت بخواب، این مدلی درس بخون، این مدلی تست بزن و من اگر همون کارا رو انجام بدم رتبه میشم.
برای همه همینه.
یعنی برای همه همینه، چون مسیر موفقیتش مسیر واضحیه، یه سری فاکتورها داره، اگر اونو انجام بشه رتبه میشی. و میخوام بگم که چرا ما میگیم کنکور، به این خاطره که این ویژگیها رو داره. حالا این دانش آموز گفته آیا تعیین کننده آینده ما هست؟ من مثال میگم، شما فرض کن قبول شدی در رشته دندون پزشکی دانشگاه تهران. خب نیازی به توضیحات من نیست، ما هممون میدونیم که این رشته مساوی است با اینکه آینده بسیار خوبی برای من ساخته شده. یا مثلا مهندسی های تهران شریف امیرکبیر یا حقوق و روانشناسی دانشگاه تهران بهشتی علامه. خب مشخصا اینها مسیرهایی که میتونه آینده منو تغییر بده. پس دانش آموز من، اگر داری به این فکر میکنی که حالا به من تحمیل شده درس خوندن، همچین چیزی نیست. در همه جای دنیا درس مسیری است که به مراتب ساده تر شما میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. حالا اگر این مسیر نشود، تلاشت رو کردی به نتیجه نرسیدی، میتونی مسیر دیگه ای رو انتخاب بکنی. پس به این دلایله که من بازم تاکید میکنم که اگر دانش آموز دهمی، یازدهمی یا دوازدهمی هستی، از این گزینه روی میزت استفاده کن، تلاشت رو به کار بگیر، ما هم تمام قد کنار تو هستیم. اگر تهش نشود فدای سرت، حالا میری سراغ مسیر دیگه.
بله، و یه مسیر جدید رو امتحان کن. آقای که دربنسری، شاید بچه‌ای باشن که همراه ما هستن، صدای شما رو میشنون، تا الانم نتیجه نگرفتن از همه تلاششون و به قول شما میخوان یک مسیر جدیدی رو تجربه بکنن، چه کنن؟
عدد مقطع تحصیلیشون، یعنی 10، 11 یا 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیامکی 1050-71. دیگه شماره تماسشون ثبت میشه. عزیزان منتظر باشن، ما تماس میگیریم، به طور کامل راهنماییشون میکنیم.
اولش تخصصی ترین برنامه رادیویی کنکور. اولش
با اول شو آقای کامیابی که در بنسری اینجا هستن و سوالهایی که شما برامون ارسال کردید و مطرح میکنیم. آقا پرسیدن که اگه یه دانش آموز از درس خسته شده ولی استعداد هنری یا فنی داره، شما بهش توصیه میکنید ادامه بده یا مسیرش رو عوض کنه؟
نظر شخص من اینا، اگر من قرار هستش که از مسیر درسی به موفقیت برسم، خب نیازمند اینه که نگاه بکنم ببینم خروجی اون مسیر چیه. من نمیگم رشته های فنی بده اصلا، ولی کسی خب وارد رشته فنی میشه، اولا که تو هنرستان داره تحصیل میکنه، یعنی در فضایی که شاید خیلی بچه‌ها علاقه به درس نداشته باشن اکثر. این نکته اول. نکته دوم
عملی هستن.
دقیقاً. نکته دوم، بعد از اون من وارد دانشگاه‌های فنی میشم که در این دانشگاه‌ها هم لول علمی جوریه که من بعدش که بخوام برای کنکور ارشد شرکت بکنم، اون وقت اونجا باید رقابت بکنم با بچه‌هایی که در دانشگاه مثل تهران، مثل شریف، مثل امیرکبیر یا دانشگاه این چنینی بودن، و خب این باعث میشه من نتونم در یک رقابت یکسان با اونها قرار بگیرم. حرفم چیه؟ میگم دانش آموز من، اگر قرار وارد مسیر درس بشی و از این طریق به موفقیت برسی، من توصیه‌ام اینه که بچه‌ها از رشته‌های نظری این کارو انجام بدن، یعنی ریاضی، تجربی یا انسانی. مثال میگم، دانش آموز میگه آ کیا من مثلا به کامپیوتر خیلی علاقه دارم، برم رشته کامپیوتر. میگم خب دانش آموز من، به جای این کار بیا چیکار کن؟ بیا برو وارد رشته ریاضی شو، مهندسی کامپیوتر بخون، به این خاطر که فضا برای رشد تو خیلی بیشتره. تو همون کامپیوتر رو خوندی ها، ولی این بار با مدلی که خیلی میتونی از لحاظ کسب و کار به موفقیت‌های بیشتری برسی. پس خیلی جا دانش آموز میبینه مثلا من حال ریاضی خوندن ندارم، برم فنی یا مثلا برم سراغ هنر، خیلی از مواقع از روی شاید اهمال کاریه.
خب آقا الان توی فضای فنی و هنر آیا اینکه عملی یاد میگیرن خودش نمیتونه کمک کنه؟
ببینید مثلا شما میگید هنر
تجربی دارن،
شما مثلا ببینید شما میگید مثلا هنر تجربه، به ما این رو نشون داده که توی هنر کسی اونقدر دنبال تحصیلات آکادمیک نیست. مثال میگم، شما میگی همایون شجریان، کسی میپرسه مثلا شما کدوم دانشگاه خوندی؟ نه، هنرت مورد توجه قرار میگیره. پس به این خاطر اگر من علاقه به هنر دارم، بهتره که گزینه روی میزم که میشه رشته نظری رو دنبال بکنم. بله در کنارش میتونم هر حالا رشته هنری که دوست دارم با کلاسایی که بیرون هست میتونم شرکت بکنم و پرورشش بدم.
شما منظوری هم تئوری و نظری رو داشته باشین و هم به صورت عملی. قطعا همینطوره.
این نظر منه، به این خاطر که تجربه نشون داده که این مسیر منطقی تر و امن‌تریه.
خیلی ممنونم بچه‌ها. اگر می‌خواید با آقای کامیابی که در بنسری و گروهشون در ارتباط باشید، یا شما والدین عزیز و محترمی که دانش آموز کنکوری دارید، عدد پایه تحصیلیتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 آقای کامیابی که در بنسری و گروهشون، خیلی سریع باهاتون تماس می‌گیرن. با ما همراه باشید.
اول شو. موج اف ام ردیف 88.
اول شو.
درود بر همه شما، ممنونم که هستید. وای از اون سوال آقای کیا دربنسری، از اون سوالای چالش برانگیز. میگن که آیا والدین بیشتر به موفقیت بچه‌ها فکر میکنن یا به آرزوهای برآورده نشده خودشون؟ حالا شما باید به این جواب بدی.
سوال چالشی، نمیدونم چی بگم.
آره.
ببینید نکته‌ای که وجود داره، اگه بحث درس، خب چه تحمیلی از این قشنگ‌تر میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم دانش آموز من، خیلی از مواقع شاید اصرار پدر یا مادر رو میذاری به حساب اینکه داره یه چیزی به من تحمیل میشه، ولی من میخوام بگم یک بار بیا نگاهت رو عوض کن. به این فکر کن که شاید این تحمیله، شاید این اصراره بر اساس یک تجربه‌ای داره اتفاق میفته. مثلا در بخش قبلی من چی گفتم؟ گفتم دانش آموز من، اگر میخوای از مسیر درسی به موفقیت برسی، برو سراغ رشته‌های نظری. خب از کجا این حرفه میاد؟ از این که من 13 سال کارم اینه، از روز اول تا مسیر کاری دانش آموزامو حتی دیدم که الان بر اساس یک تجربه میگم این کارو انجام بدی خیلی برات بهتره. اینم هم همینه.
شما خودت رشته‌تون نظری بوده؟
من رشته نظری بوده.
چی بوده؟
من رشته کارشناسیم ریاضی بوده، مهندسی مکانیک خوندم، در مقطع ارشد دکتر رفتم سراغ مدیریت و حالا جفتش هم تو دانشگاه تهران بوده. و میخوام بگم این تجربه خب به من این رو نشون داده که این مسیر امن‌تره. الانم میخوام همین رو بگم، دانش آموز من، پدر یا مادر تو اگر اصرار داره مثلا میگه بیا برو پزشکی بخون، دندون پزشکی بخون، یا مثلا مهندسی در دانشگاه خوب بخون، بر اساس یک تجربه ای که دیده آدمایی که این مسیر رو رفتن الان زندگی خوبی دارن، اوضاع خوبی دارن، و تو میتونی در کنار این بعداً بری سراغ علاقه هات. مشکل اینجاست که خیلی از مواقع دانش آموز توی دبیرستان به این فکر میکنه که علاقه من چیه، برم سراغ اون. لزوماً رفتن سراغ علاقه، حالا میگم این بحث گسترده ایه، 2 ساعت 3 ساعت شاید کارگاه نیاز داشته باشه، ولی در این حد اشاره بکنم که همیشه رفتن سراغ علاقه لزوماً کار درستی نیست. چرا؟ چون خیلی از مواقع علاقه من شاید اون چیزی نباشه که بتونه برای من آینده خوبی رو بسازه.
عجب.
بین دوتا خیلی فرقه. باز اگه در این زمینه از اون سوال داشتم، من تمام قد کنارشون هستم، پیام بدن و کامل از اون رو میتونیم راهنمایی بکنیم که ان شاء الله هر دغدغه‌ای که دارم برطرف بشه.
اصلا این چیزی که گفتید خودش یه چالش جدید بود.
یعنی قشنگ میتونم یک ساعت بشینم راجع به این توضیح بدم، چون خیلی حرف پشتشه.
آره به نظرم باید یه بار دیگری مفصل‌تر دربارش صحبت بکنیم. آقای که در منصری، بچه‌هایی که با شما در ارتباط هستن و پیامک ارسال می‌کنن، لطفاً درباره این موضوع هم اگه سوالی داشتن بهشون بگید، یا حضوری یا تلفنی. چجوری باهاتون در ارتباط باشن؟
ببینید پل ارتباطی ما به این صورتی که عزیزان عدد مقطع تحصیلشون، یعنی 10، 11 یا 12 رو میتونن ارسال بکنن به سامانه پیامکی 1000 50-71 دیگه شماره تماسشون ثبت میشه. منتظر باشم، از دفتر مجموعه تماس میگیریم و انشالله به طور کامل راهنماییشون میکنم.
عالیه، خیلی ممنونم ازتون، محبت کردید. درود بر همه شما که با ما همراه بودید. بهترین ها از آن شما. یادتون باشه همیشه اولید با اول شو. خداحافظ.